عرض شود که موضوع سخن آیات مبارکه سوره نور بود. به طور خلاصه مطالبی که تا اینجا در آیات مطرح بود این بود که خداوندی که نور آسمان ها و زمینه، دو تا نور داره، یکی اون نور عمومی که همه عالم به اون نور روشن شده و همه از اون نور استفاده میکنن و اصلا وجودشون به اون نوره، و یکی هم نور خاصی که با اون نور مؤمنین رو عروج میده و اوج میده و به کمال سعادت میرسونه. این تعبیر در قرآن کریم راجع به رحمت هم هست که خداوند یه رحمت عام داره که اون رحمت عام بر رو فاجر، مؤمن و کافر، همه رو میگیره. یه رحمت خاص هم داره که اون رحمت خاصش مؤمنین رو صعود میده و شامل حال مؤمنین میشه. همونطوری که این تعبیر راجع به معیت خداوند هم هست که خداوند دو جور معیت داره، یه معیت عام داره، هو معکم اینما کنتم، یه معیت خاص داره، ان الله مع الذین اتقوا. خب این معیت خاص اون معیت امدادی حق تعالی است. بعد در ادامه آیات نقطه مقابل اون کسانی رو که از این نور بهره مند نشدن توصیف کرد، فرمود که این گروه مسئلهشون، مسئله اعمالشون مثل سرابی است در بیابان که وقتی که به پایان این سراب میرسن هیچ چیزی در دست اینها نیست. حالا در نقطه پایانی هم مرحوم علامه فرمود که گرچه این تعبیر آیه کفاره، آیه میفرماید الذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعه، اما این شامل حال هر کسی که این ملاک درش باشه میشه. حالا رسیدیم به دومین تشبیهی که خداوند برای این گروه دوم انجام داده. میفرماید که این گروه او که از ظلمات فی بحر لجی یغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب. این گروه حالشون، مسئله حالشون مسئله اینه. تشبیه دومی که اعمال اینها رو به اون تشبیه مراجعه میکنه، اونجا فرمود اعمالهم کسراب، اعمالشون مثل سرابه. اینجا میفرماید اعمالهم کظلمات، هر عملی که انجام میدن، حالا شما وجه شبه رو ملاحظه بفرمایید، وجه شبه چیه؟ اولا میگه ظلمات، یعنی نمیگه ظلمت، ظلمات خودش جمعه، ظلمتی بر روی ظلمته دیگه. به اینم اکتفا نمیکنه، میفرماید فی بحر لجی، در یک دریای عمیقی که موج میزنه، دریایی که متراکم از آب، که یخشاه و موجون، دریای پرآبی که موجی پشت موج دیگه میاد، من فوقهی سحاب و بالای این دریا هم ابر گرفته. این تشبیه اون ظلماته، چون خود دریا در دل شب، دریا در دل شب خیلی تاریکه، اگه طوفانی باشه و بعد ابری هم باشه دیگه ظلمتی فوق ظلمت. مرحوم علامه فرماید که خداوند در این تشبیه اعمال اینها رو به ظلمت تشبیه میکنه. در جای دیگه داریم که الذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجون من النور الی الظلمات، کفار رو که ولیشون طاغوته، این طاغوت اونها رو از نور به ظلمات، به سمت ظلمات میکشه. یه جای دیگه در این تعبیر توصیف اینا داریم کمن مثله فی الظلمات، مثل کسی که این در ظلماته، که لیسا به خارج منه، از این ظلمت هرگز خارج نمیشه. یه جای دیگه داریم کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون، اونجا اعمالشون رو به ظلمت تشبیه میکنه، یه جا اعمالشون رو به سراب تشبیه میکنه، یه جا هم اعمالشون رو این گونه ازش توصیف میکنه. وقتی اینا رو انسان کنار هم دیگه میذاره متوجه میشه که مقصود حق تعالی از این بیانات چیه، واقعیت خارجی چیه. میفهمد کلا بل ران رین، یعنی این آلودگی و قشایی که روی یه چیزی میشینه، ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون. منتها یه وقت قینه، یه وقت رینه. قین اون بغباره، با یه فوت پاک میشه، اما رین دیگه اون زنگه، پاک نمیشه. پیغمبر خدا میفرماید که انی لیقانو علی قلبی، من روی قلبم قین میشینه، یعنی غبار میشینه. اما اینجا میفهمد کلا بل ران، این رینه، رین اون آلودگی که مثل زنگ زدگیه که دیگه احتیاج به سنباته داره. کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون، اعمالی که کسب کردن بر روی قلبشون مثل یه رین میشینه، مخ محصولش اینطوری میشه که کلا انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون، از مشاهده پروردگار در حجابن. پس یه جا میگه عملشون مثل ظلمت، خب ظلمت در مقابل نور، خاصیت ظلمت اینه که رؤیت رو از دست انسان میگیره، انسان دیگه در ظلمت نمیتونه چیزی رو رؤیت کنه. اینا یه سلسله اعمالی انجام میدن که اعمالشون مثل ظلمات متراکمه، محصول این ظلمات متراکم مشاهده نکردن حق تعالی است. حالا این حق تعالی کیست و چیست که اینا قرار نیست مشاهدهش کنن؟ این الان در ادامه آیات میخواد اینو توصیف کنه، اون حق تعالی رو میخواد توصیف کنه که اول آیات گفت نور آسمان ها و زمینه، یعنی قوام آسمان ها و زمین، حقیقت آسمان ها و زمین به روز. لذا توی این توصیف یه جا به سراب توصیف کرد، سراب یعنی عملی که هیچ محصولی نداره، یعنی عملشون محصول نداره. کاش همینقدر بود، بلکه عملشون نه تنها محصول مفید نداره، یعنی آن چرا که نیت میکنن ازش بچینن نمیچینن، بلکه اصلا ظلمته. بحر لجی میفرماید دریایی که امواج توش در حال ترددن، یخشا و موجون من فوقه، این موج، خب وقتی موج میزنه، موجی پشت موج، ظلماتون بعضها فوق از. ببینید اصلا اکتفا نمیکنه، اعمارشون مثل ظلمات در دریا، دریای مواج که آسمانش ابریه، ظلماتون بعضها فوق از، ظلمتی که بعضی فوق بعضی دیگه است، یعنی یه دونه ظلمت نیست که این یه دونه حجاب ظلمت رو بشکافه، ظلماته که این ظلمات بر روی همدیگه متراکم شده. ظلماتون بعضها فوق بعض، علامه میفرماید که این ظلماتی که در آیه داره تراکمش رو بیان میکنه، این اون اعمالشونه. بعد آیه باز به اینم اکتفا نمیکنه، برای اینکه شدت این ظلمت رو نشون بده میفرماید که اذا اخرج یده لم یکد یراها، وقتی که دستش رو بیرون میاره، خب نزدیکترین چیزی که آدم میبینه دیگه خودشه دیگه، وقتی دستش رو بیرون میاره لم یکد یراها، بازم نمیگه نمیبینه، میگه نزدیکم نیست ببینه، چون کاده از افعال مقاربه است، یعنی نزدیک بودنه. لم یکد ری، حتی نزدیکم نیست که این دست رو ببینه، یعنی اینقدر ظلمت متراکمه. هر چه آدم بالاخره تاریک باشه، آدم دست خودش رو دیگه میبینه، ولی این ظلمت آنچنان ظلمت سنگینیه که حتی دست خودش رو نمیبینه. من یه وقتی همچین ظلمتی تجربه کردم، یه جایی بودیم بیرون شهر، یعنی حالا اصلا تهران اینا نبود، توی دماوند، تو خود دماوند هم نبود، بیرون دماوند داشتیم میرفتیم منزل کسی، منزلشون مثلا یه جایی توی باغ و اینا بود، بعد تو این کنار یه جوب آب داشتیم تو شب میرفتیم، شب هم غیر مهتابی بود، یه دفعه برق رفت، ما دیگه حتی مثلا نفر جلویمون رو نفر جلویمون هم نمیدیدیم، در یه لحظه کاملا نابینا شدیم. این که حالا قرآن میفرماید حتی نزدیک هم نیست که دست خودش رو ببینه، لم یکد یراها. ایشون میفرماید فإن أقرب ما یشاهده الإنسان منه هو نفسه، نزدیکترین چیزی که انسان مشاهده میکنه خودشه. اما این ظلمت انقدر متراکمه که حتی دست خودش رو مشاهده نمیکنه. اون وقت حالا بعد از این تشبیهی که قرآن از این گروه میکنه، علامه میفرماید فهؤلاء و هم سائرون الی الله و سائرون الیه، یکی با سین یکی با سا، این گروهی که دارن سیر میکنن به سمت حق تعالی و سیرورت میکنن، سائرون با ساد یعنی سیرورت. این تعبیر قرآن کریم خیلی تعبیر عمیقیه. قرآن کریم تعبیرش اینه که خود من بنده با اینکه لغتشو بلد بودم تا مدت توجه نداشتم، اشتباه ترجمه میکردم. مثلا الیه المسیر، خب این میگه مسیر دیگه، مسیر مثلا فلان جا، الیه المسیر، مسیر به سوی خداست، ولی این مسیر با ساده، مسیر با ساد از ساره است، ساره یعنی دگرگونی. وقتی که چوب و شما آتیش میزنید میشه خاکستر، از ساره استفاده میکنن، میگن سار الخشب و رمادن، چوب شد خاکستر. مسیر مستر میمیه، یعنی دگرگونی و سیرورت. بعد قرآن میفرماید الیه المسیر، این دگرگونی و سیرورت غایتش خداست. این سیرورت چیه؟ این سیرورت سیرورتیه که داره دائما در جوهر عالم اتفاق میفته، یعنی دائما تمام عالم در حال تغییره، هیچ چیزی که متوقف نیستش که دائما منتها. خب البته توی این تغییرات ما تغییرات عمده رو میبینیم، تغییر لحظه‌ای رو نمیبینیم. مثلا ما میبینیم که خاک میشه گیاه، اینجا برای ما کاملا روشنه که سیرورت اتفاق افتاد، یعنی خاک بود شد گیاه، چوب بود شد گیاه سبز شد میوه. این سیرورت رو ما میبینیم، ما چون چشممون چشمی نیست که لحظه‌ای سیرورت رو ببینیم، سیرورت‌های در بازه‌های زمان رو میبینیم. مثلا یه فصل وقتی تغییر میکنه ما سیرورت عالم رو میبینیم، اما در هر لحظه عالم داره همین سیرورت رو پیدا میکنه. و از همه این سیرورت‌ها عجیب‌تر ما رو خود انسانه، چون انسان یک کلمه وقتی حرف میزنه اون سخنش با خودش ممزوج میشه و انسان لحظه بعد با انسان لحظه قبل متفاوته. لذا دائما آنچه که میبینه، آنچه که میشنوه، آنچه که از ذهنش خطور میده، این خب بالاخره این سیر پایانش کجاست؟ میفهمد الیه المسیر. حالا علامه میفهمد که دائما اینا سیرشون و سیرورتشون الیه تعالی است. ولی این سائرون و سائرون الالله به جهت این اعمال تاریکشون که قرآن وقتی میخواد اینو توصیف کنه، ببین چجوری توصیف میکنه، میگه ظلمات، بعض ها فوق بعض، در دریای لجی، در شب که خود شب خودش تاریکه، شبی که ابری هم هست، یعنی وقتی ابری میشه تاریکتر میشه، ظلماتی فوق ظلمات و ظلماتی که انقدر تاریکی که وقتی دستش رو بیرون میاره مشاهده نمیکنه. اون وقت شما تعجب نکنید که امام حسین رو نمیشناسن، به خاطر اینه آدم تعجب میکنه دیگه. در سیره هست که یه شخص عربی، حتی اسم این آدم هم هست، اومد در مسجد از در زمان امامت امام حسین از ابن عباس یه سوال تفسیری کرد، امام حسین علیه السلام جوابشو داد. این شخص با بی‌ادبی به حضرت گفت، ببخشید من این تعبیر رو میگم، میخوام مطلب روشن بشه، گفت مگه من از تو پرسیدم؟ شما ببینید مگه من از تو پرسیدم؟ بعد مرحوم علامه طباطبایی میفهمد که در 10 سال امامت امام حسین ما یه دونه روایت فقهی از امام حسین علیه السلام نداریم، یه دونه روایت فقهی ما از امام حسین نداریم. 10 سال حضرت امام بوده، اگه این حادثه کربلا و این سیر هم نبود هیچی نداشتیم مثلا از امام حسین. خب تعجب نیست؟ نه، اینه دیگه ظلماتون بعضا کنار پیغمبره 23 سال ولی پیغمبر رو نمیشناسه، کنار امیرالمومنین رو نمیشناسه، کنار امام حسین رو نمیشناسه. مگه علمای اسلام میشناختن که اونا رو بشناسن؟ علمای اسلام هم نمیشناختن، علمای اسلام ناشناخته بودن خیلی هاشون. موقعی که آقای قاضی از دنیا رفته گفتن یه دعانویسی معلوم شده، آقای قاضی کسی تشییع جنازه‌اش نیومده، یه دعانویسی معلوم شده بوده، تمام نجف اومده بودن برای تشییع اون. این دو تا تشییع با هم اتفاق افتاده، تشییع آقای قاضی هیچی اصلا نبوده، یه دعانویسی در نجف بوده، تمام اهالی نجف برای چون اون آدم معروفی بوده. حالا توی اونایی که با تقدیر آشنا میگن بعضیا سهم الموت دارن، بعضی سهمشون از اینام سهم الموت، وقتی میمیرن همه جامعه مثلا با خبر میشن و میان تشییعشون رو. خب حالا برای آقای قاضی که اهمیت، مثلا برای اهل بیت میگه اهمیت داره که یه جایی داشته باشن مثل مشهد یا یه جایی داشته باشن مثل بقی. اون ما این که برامون فرام کنه میخوایم روزه بکنیم مردم گریه کنن میگیم آخ قبر بی چراغ تو، اون مثلا با چراغ و اینا کاری نداره که. مگه چراغ روی قبر برای امام رضا تأثیری داره؟ برای امام حسین تأثیری داره؟ برای اینا هیچ فرقی نمیکنه، روی خاک باشن یا روی افلاک. حالا مقصود این که این داستان انسان اینه که اعمال قدم به قدم آدمو به یه جایی میرسونه که وقتی قرآن میخواد ازش تعبیر کنه دیگه چه تشبیه بکنه دیگه از این عمیق‌تر. ایشون میفهمد اعمالشون از جهت اعمالشون مثل سوار بر یک دریای لجی که موج میزنه. خب تو این دریای مواج کی نجات پیدا میکنه؟ موجی فوق موج بالای سر این موج ابری در ظلمات متراکم که اشد ما یکون، به شدیدترین وجه از تاریکی و هولناکی، ولا نور هناک یستزیع بهی، اون ور داره از یه نور صحبت میکنه آیه، این ور داره از ظلمت صحبت میکنه، یه نوری که مؤمنین رو در میابه و این ظلمت های عمیقی که محصول ایناست. بعد میفرماید و من لم یجعل الله له نورا فما له من نور، کسی که خدا براش نور قرار نده هیچ نوری برای اون نیست. این تعبیر رو ملاحظه بفرمایید، این خیلی مطلب که الان میخوام عرض بکنم مطلب مهمیه. فرهنگ قرآن کریم چند تا جمله است، حالا شما من میتونم کامل بگم. قرآن کریم تمام تأثیرات رو از همگان میگیره به اختار نسبت، این فرهنگ اصلیشه. لذا شما میبینید برای هیچ کس اثرگذاری قائل نیست در یه بخشی از آیات. در بخشی از آیات که شما مطالعه می‌کنید مثل همین آیه و من لم یجعل الله له نورا فما له من نور، من یهدی الله فهو المهتدی، کسی که خدا هدایت کنه هدایت شده است، یعنی هدایت. بعد به پیغمبر به صراحت میگه پیغمبر انک لا تهدی من، اصلا هدایت رو ان الهدى هدى الله، این حصره، هدایت فقط از آن خداست. لذا در یه بخشی از جملات از همگان همه چیزو میگیره به حق تعالی نسبت میده مطلقا. در بخش دیگری از آیات بیان میکنه که دیگران هم چیزهایی دارن منتها به تملیک حق تعالی، یعنی حق تعالی بهشون تملیک کرده. قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، پس معنی دیگران هم ملک دارن، لذا قائل به اینه که اسباب و علل تأثیر دارن ولی به اثر بخشی حق تعالی، این مرحله دوم. و در مرحله سوم بیان میکنه که وقتی حق تعالی تملیک میکنه در این تملیک از دست خودش خارج نمیشه. تملیک این است که من اگه این کتابمو به شما بدم دیگه مال من نیست، ولی اون وقتی تملیک میکنه هنوز در دست خودش. لذا چون ما به اسباب و علل ما مأمور استفاده از اسباب و عللیم، ولی ما آدمیم فوری دل میبندیم به سبب. چون ما اینجوری هستیم اصلا سبب و ما مثل قطب مثبت و منفی آهنرباییم، تا میریم سراغ سبب دل میبندیم. لذا دائما دارن به ما تذکر میدن بابا اسباب هیچ کارن، اسباب هیچ کارن، اسباب هیچ کارن. این که میگه اسباب هیچ کارن معنیش نیست که اسباب ول کن، چون دائما شما بعضی بزرگواری که بیشتر به جلسات ما شما میدن همش به ما اعتراض میکنن آقا جبر، این که شد جبر، این با این توضیحات مسئله حل میشه. این که دائما داره به بی اثری سبب اشاره میکنه، اصلا به بی اثری سبب اشاره نمیکنه، به عدم استقلال سبب دائما کلمات توحیدی اشاره میکنه. لذا اینجوری که میفهمد و من لم یجعل الله له نورا فما له من نور، اما تو عبارت قبلی میگه الذین کفروا، کفروا فعل اوناست، بالاخره اونا یه کاری کردن که اینجوری شده. بله این خداوندی که صاحب نوره، مالک نوره، این خداوند یه مسیری رو تعیین کرده، هر کس از این مسیر رفت خداوند بهش نور میده، هر کس نرفت این نور رو ازش سلب میکنه. پس این اشاره جبر نمیکنه که و من لم یجعل الله له نورا فما له من نور، کسی که خدا براش نور قرار نده هیچ نوری نداره. حالا اینجا جا داره شما سوال کنه خدا من میخوام از این نور استفاده کنم چه کنم، میگه به این دستور رو لمن عمل کن. حالا این توصیفی که الان کامل شد، پس در اینجا از یک حقیقتی آیات سخن گفت که نور آسمان ها و زمین به این حقیقته، اون نور عام، و این نور عام وقتی که میتابه همگان ازش استفاده نمی کنن، یه عده ای ازش استفاده می کنن، اونا مؤمنین هن که مؤمنین و خدا از دل این ظلمت کده عالم بیرون میبره. حالا این آیات بعدی میخوان تثبیت کنن این معنای الله و نور و سماوات و الارض، میخوان الله رو توصیف کنن که الله و نور و سماوات و الارض یعنی چی. میفرماید که حالا علامه اینجا تعبیرشون اینه که آغاز احتجاج بر این امر که الله نور آسمان ها و زمین است، ما حجت بیاره برای این، به قول بنده میخواد باز کنه این معنا رو که الله و نور و سماوات و الارض یعنی چی. میفرماید که علم تر، آیا نمیبینی؟ این آیا نمیبینی یعنی خیلی واضحه. شما میگه مگه نمیبینی؟ یعنی یه چیز واضحه دیگه، یعنی بسیار واضحه است. علم تره نمیبینی؟ یا اگه تراش ترای قلبی باشه، در لغت عرب ترا فعل رؤیت دو تا معنی داره، یه رؤیت بصریه به معنی دیدن، یه رؤیت قلبیه به معنی فهمیدن. مثلا میگی رأیت تو انک عالمون، یعنی فهمیدم تو عالمی. آیا نمیفهمی یا آیا نمیبینی؟ یعنی واضح قابل فهمه. علم ترا، آیا نمیبینی چیو؟ که ان الله یسبح له من فی السماوات والارض و طیر صافات، آن که در آسمان ها و زمین است و پرندگانی که بالهای خودشون رو باز کردن، همه خدا رو تو دارن تسبیح میکنن. علامه میفرماید که از اونجایی که خداوند و نور توصیف کرد آیات که تستنی رو به سماوات و الارض، که آسمان و زمین به این نور، یالله جان که آسمان و زمین به این نور نورانی میشن، و انهو یختست و به مزید نور المومنین، و توصیف کرد که مومنین از یه نور اختصاصی استفاده میکنن. والذین کفروا لا نصیب لهم من ذلک، و کفار گرچه از اون نور اولیه عمومی بهره میبرند، اگر اصلا اون نبود که اصلا کافری در کار نبود، ولی از این نور اختصاصی استفاده نمیکنن، شروع میکنه به احتجاج بر این محتوا. پس فکونه تعالی نور از سماوات و الارض، این که خدا نور آسمان ها و زمینه، یدل علیه ان ما فی السماوات و الارض موجودن به وجودن لیس من اندهی، نشون میده که آسمان و زمین موجودن ولی به وجودی که از آن خودشون نیست. مثل تصویر ما در آینه که موجوده، تصویر موهومه، تصویر موجوده، البته این یه تمثیله ها، از یه جهاتی باید مقربه. تصویر ما در آینه موجوده به وجود ماست، تا ما هستیم اون تصویر در آینه است، پس وجودش از ماست. اگه ما بکشیم کنار، تصویری در کار نیست. لذا آسمان و زمین موجودن ولی به وجودی که مال خودشون نیست. کسی میتونه ادعا کنه من وجودم مال خودمه؟ اگه کسی وجودش مال خودش باشه، باید دائمی باشه، دائما او پادشاه مطلق است، در کمال عز خود مستقر است. اما وقتی به ما میرسه، ما میشه کل و من علیها فان، همه فانیه. ما میتونیم بگیم که ما وجودمون به دست خودمونه. ما حتی وجودهای کوچیکمون هم دست خودمون نیست، بسیاری چیزها رو فراموش میکنیم. الان یه علمی داریم، این علم موجوده، بعد یادمون میره. اگه وجودش به خودمون بود، من تازگی ها نمیدونم اینا علامت آلزایمر یا نه، اسما رو یادم میره. مثلا یه دو روز داشتم فکر میکردم، کتابام هم جمع کرده بودم، چون کتاب تو کتابخونه بود، نگاه میکردم که این شاگرد محی‌الدین کی بوده، قونوی، یادم نمیمد، هی اسمای مختلف میبرم، گفتم قیصری، کاشانی، قی داشت، یادم نمیاد که یکی یه سوالی ازم پرسیده بود، می‌خواستم اونو جواب بدم، اسم این بزرگوار یادم نمیاد، قونوی. چند وقت هم اینطوری گیج بودم که این اسمش چیه، قونوی، یادم نمیاد. خب اگر ما وجود، اگه علم مال خودم باشه، خب باید الان خودم دیگه، الان میخوام اراده کنم، باید حاضر باشه. چرا میره؟ معلومه که این علم مثل آفتابه که روز هست، شب نیست. وقتی حق تعالی اراده کنه، علم نیست. میگن یکی از بزرگان توی اتاق دنبال خودش میگشته، میگفته فلانی کجاست. این دیگه انسان اینطوریه دیگه. حالا از این مثال های کوچیک آدم میتونه بفهمه که آقا ما، اینا دست خود ما نیست، پس عالم موجود به وجود ما نیست. ما نه خودمون وجود خودمون از خودمونه، نه صفاتمون مال ماست، چون صفاتمون مثل گاز نوشابه میپره خیلی وقتا، و نه اون افعالی که انجام میدیم ملک ماست، از ملکیت ما خارجه. کجا میفهمیم؟ اون جایی که نمیتونیم همون کاری که مرتب انجام میدادیم و انجام بدیم، اون علمی که مرتب داشتیم، یه سوره بوده همیشه حفظ بودیم نمیتونیم بخونیم، جمله‌ای که همه حفظ بودیم نمیتونیم اون جمله رو بخونیم. من بارها اینو عرض کردم، برای خود من یه اتفاق جالبی افتاده تو تشهد، گفتم اشهد ان لا اله الا الله، بعد بقیه شدم نیومد، بعد گفتم وحده هو وحده انجز وحده و نصر، بعد گفتم نه اینجوری نبود، یه جور دیگه بود، بعد دوباره میگفتم اشهد ان لا اله الا الله وحده هو وحده انجز وحده و نصر عبده. خب این تشهدی که سالهای سال ما هر روز داریم چندین بار تشهد میگیم، چطوری آدم یادش میره تشهد رو؟ میگه وحده و وحده و هم امثال اینا، امثال اینا خیلی زیاده که آجاب امجاد به من میگفت این کرامات خودتو بنویس. من از این کرامات زیاد دارم. یه بار یه سالهای تو دماوند بودم با آقای سعادت منصوری، من ایشون استاد من بود، یه درسی با ایشون میخوندم، بعد ایشون خب خیلی شوخ بود و اینا، یه روز تو این کلمه منهو گیر کرده بودم، منهم مثلا هازا منهم، همین گفتم خدا این منهمه، منهمه از ریشه نهمه است، این چه لغتی من تا الان ندیدم، باب افعاله، باب تفعیله. بعد به آقای سعادت گفتم که این چیه، ایشون گفت خب منهو دیگه. بعد دیگه بهش نگفتم، گفتم این الان دیگه منو تا آخر عمر مسخره میکنه. منهو آقا منجان گفت این منهمو بنویسه که تو سخنرانیش میگه منهم، مردم نمیفهمن چی میگه، اینه به من که رو میکنه میگه منهم منهم، یعنی منهم اونه. خب منهم که دیگه هر بچه مرز راهنمای منهم میتونه بخونه. خب من اون موقع معلم عربی حوزه بودم، منهم توش گیر کردم، اون منهم منهم. حالا الله نور سماوات و ارض هست یا نیست؟ حالا انبیا حق دارن ناله کنن یا حق ندارن؟ ما وقتی به انبیا نگاه میکنیم صاحب دارایی فراوان میبینیم اونا رو، اونا وقتی به خودشون نگاه میکنن میفهمن این داراییشون تابش حق تعالی است. لذا امام حسین میگه که الهی لیس لی حول فانتقل عن معصیتک الا فی وقت ایقظتنی عن محبتک، من حول و قوه ندارم که از معصیت منتقل بشم. یعنی چی؟ یعنی امام حسین معصیت نمیکنه، اما اون میفهمه که این که معصیت نمیکنه حول خودش نیست، حول یکی دیگه است، چون اون لا حول ولا قوه الا بالله فهمیده. اگه لا حول درسته پس امام حسین حولی نداره که معصیت نکنه. میگم پیغمبر خدا هر وقت که ازش کمک میخواستن وقتی که بلند میشد میگفت لا حول ولا قوه الا بالله، مفهومش اینه که این من نیستم که دارم برای کمک میام. حالا با توجه به این علامه میفرماید که این آیه چه ارتباطی با اون نور سماوات و ارض، چه ربطی داره که اونجا میگه الله نور سماوات و ارض، بعد اینجا از تسبیح موجودات صحبت میکنه. تسبیح موجودات چیه؟ تسبیح یعنی منزه داشتن از نقص. تسبیح اینه که الان من که مثلا با یه دستگاه ضبط صدا آشنا هستم، وقتی اینو نگاه میکنم میگم این خیلی دستگاه خوبیه، هیچ نقصی نداره، این نامش تسبیح. اصلا این خودش داره تسبیح میکنه، خود این دستگاهه داره در عمل سازندهشو تسبیح میکنه، چون هیچ نقصی توش نیست، عالم داره خدا رو تسبیح میکنه. البته من منظور مقصودم از این حرف این نیست که اگه کسی ممکنه گوشش باز بشه صدای تسبیح هم بشنوه، من اون نمیدونم چیه، نشنیدم، من این کارش میکنم. ولی یه مرحله از تسبیح اینه، اشکالی هم که نداره که مطالب قرآن در سطوح مختلف باشه، که مگه شما نمیفهمید قرآن بتون داره، بتونش بتون داره. بالاخره یه بخش از تسبیح این ارزمن هم نیست، فرمایش علامه است. یه بخش تسبیح اینه که شما وقتی به عالم نگاه میکنی عالم منزه از نقص میبینی. ایشون میفرماید که این که خدا نور آسمان ها و زمینه دلالت میکنه بر اینکه آنچه که در آسمان ها و زمینه موجود به وجود اوست. ولا من عند شيء ليس من عنده، این وجود نه از خودشه، ولا من عند شيء نه از جانب دیگری. ما معلم بهمون تعلیم میده، ولی مگه معلم ها به همه تعلیم میدن؟ یه معلم به 30 تا آدم درس میده 2 تاشون میفهمن 10 تاشون میفهمن. چطور خب اگه معلم تعلیم دهنده بود باید به همه به یکسان میتونست تعلیم بده، نمیتونه، هر چی زور میزنه نمیفهمه. میگن یه آقای یه سنتی خدا داره به نام بداء، بداء اینه که یه حکمی صادر میشه ولی قبل از اجرا باطل میشه، بداء با همزه. یا آقای 30 شب ماه رمضان راجع به بداء صحبت کرده بود، بعد 30 شبی که رفته بهش گفته آقا شما 30 شب راجع به بداء صحبت کردی، یه شب راجع به خوبا صحبت کن. این بعد 30 شب نفهمیده بود که این بداء با بداء فرق میکنه. من یه جای 14 روز صحبت کردم، حالا نمیگم کجا، بعد یکی از این دوستانم گفتش که آقا یکی بعد مجلس اومده بود از من تشکر میکرد که شما خیلی صحبتهای خوبی کردید بعد 14 روز. بعد خیلی ما فکر کردیم فهمیدیم که اون با من اونو اشتباه گرفته، بعد دیدیم تنها بچه شباهت اون که هر دو کچلوار پوشیدیم، چون نه قیافه شبیه من بود نه این کله شبیه من بود، رفته بود از اون تشکر کرده بود. خب شما ببین یکی 14 شب صحبت که فاصله هم زیاد نبود، رفته از اون تشکر کرده. خب اگه انسان اگه منم که تعلیم دهنده خب 30 شب راجع به بدا صحبت کردم، میگه راجع به خوبا صحبت نمی‌کنی. پس معلم نیست، سخنران نیست که تعلیم ده. حالا خیلی بزرگواره که اینجا خودشون استاد و معلم هم دیگه، ارزمن کاملا برای هم روشنه. لذا میفهمید که نه از جانب خودشه، اینا فقط معدن. ما نقش استاد رو انکار نمی کنیم. استاد در تعلیم کارش تسریعه، راهی که آدم میخواد خودش تو 50 سال بره استاد تو 5 سال آدم میبره. ولی استاد جاده است، معبره، اونی که تعلیم میده خداست. لذا میفهمید وجود نه از جانب خودشه، عالم وجودش نه از جانب خودش نه از جانب دیگری غیر حق تعالی. فوجود و ما فیه ما، وجود آسمان و زمین و آنچه که ما بین آسمان و زمین است، من الله الذی ینتهی الیه الحاجات. حالا آیات میخوان اینو بگن، حالا شما ببینید چه جوری میگن. میفرماید که علم تره، آیا نمیبینی؟ یعنی باید واضحه، باید ببینی که ان الله یسبح له من فی السماوات و الارض، آن که من برای صاحبان عقوله. البته در لغت عرب به معنی عمومی هم میاد، عاقل و غیر عاقل وقتی با هم داخل باشن همه رو میگیره. لذا این من میتونه بگه تمام موجودات بین آسمان و زمین و آسمان و زمین و طیر صافاتن و پرنده هایی که پر میزنن بالشون رو باز میکنن، همه او رو تسبیح میکنن. کلون قد علم صلاته و تسبیحه، و از این صلات و تسبیح خودشون آگاهن. علامه میفرماید که این آیه لطایفی که درش موجوده ایناست. لطیفه اول اینه که اختصاصها من فی السماوات و الارض و طیر الصافاتن و همول اغلا و بعض و زوات روح به ذکر مع عموم تسبیح، از این تعبیر عمومی که آیه میکنه، اون تعبیری که در جای دیگه میکنه که ان من شیء، هیچ شیء نیست الا اینکه تسبیح حق تعالی میکنه، از اینجا معلوم میشه که لعل ذلک من باب اختیار امور من اعاجیب الخلقت للذکر، فان ظهور الموجود العاقل الذی يدل علیه لفظه من فی السماوات والارض من عجیب امر الخلقت الذی یدهش لب ذلو. میگه اولا میگه منف السماوات یعنی اغلا، اغلا تسبیح میکنن، یعنی اغلا وقتی مشاهده میکنن مدهوش میشن از این عجایب خلقت. و از این عجیبتر این که صفیف و طیر صافات، پرنده های پرواز کننده در جو تسبیح میکنن. خب پس همگان تسبیح میکنن، این یک نکته. نکته دومی که معلوم میشه اینه که این تسبیح ظاهره، یعنی اگه کسی چشم باز کنه این تسبیح رو میبینه. اشکال از چشمه نه از تسبیح. چرا؟ چون میفهمد آیه میگه علم تره، آیه نمیبینی؟ چیزی که واضح و قابل رویته رو باید بگن علم تره. این علم تره دلالت میکنه که برای اینکه این تسبیح ظاهره. سومین نکته ای که ایشون میگه معلوم شه اینه که آیه در پایان میگه قد علم کلون قد علم صلاته و تسبیحه، تمام این موجودات عالم به این تسبیح و صلوات خودشون آگاهن. جمله ذرات عالم در نهان فاش میگویند روزان و شبان، ما سمیعیم و بصیر و باهوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. مرحوم ظاهرن حرف مرحوم میردامادِ که این حرفی که به یه داستان معروفی است که یه مش سنگریزه آورد به پیغمبر، گفت اگه تو پیغمبری کاری کن که اینا شهادت بدن. پیغمبر خدا سنگریزه رو گرفت، همه شنیدن که سنگریزه شهادت داد به رسالت رسول خدا. اینجا مرحوم میرداماد یه حرف خیلی جالبی داره، میگه این که اون سنگریزه شهادت میده این تعجب نیست، این که اون گوش اونو پیغمبر به این شهادت باز کرده این خیلی تعجبه، چون عالم همه در حال سخن گفتنن. ان منش شیء الا یسبح به حمده، همه عالم دارن تسبیح و حمد خدا میکنن. قرآن اینطوری میگه، این که پیغمبر گوش اونو این معجزه، میگه معجزه پیغمبر اینه که گوش اونو شنوا، که اون عالم ثقیل رو شنوا کرده به شنیدن این مطلب. ایشون میفهمید که و خودشون هم آگاهن از این تتمه. حالا ایشون البته میگه جای دیگه اینو بعدا بحث میکنیم که چه این است. و چهارمی مطلب این که میفرماید بیان تسبیح و عدم ذکر تحمید. اینجا سخن از تسبیح، تخصیصها التسبیح به ذکر مع ان الاشیاء تشیر الی صفات کماله تعالی و هو التحمید. موضوع سخن بیان کمال حق تعالی است، اما این کمال دو جور بیان میشه. اگر شما بتوانید این کمال رو به طور کامل توصیف کنی، این میشه تحمید. حمد اینه، توصیف کامل کمال. اگر نتوانید کمال رو به طور کامل توصیف کنید و بیان شما ناقص باشه، این میشه تسبیح. لذا ما در قرآن کریم هیچ جایی جز از لسان انبیا نداریم که تسبیح به کار رفته باشه، تحمید به کار رفته باشه، مگر اینکه با تسبیح همراه شده باشه. یعنی مفهومش اینه که شما میفرمایید که من کمال دارم میگم، ولی کمال موافق اینیه که من دارم میگم. حمد خدایی را که آغاز همه از اوست و انجام همه به دوست، بلکه خود همه اوست. خب همه اوست، الان این آب داخل لیوان هم دریاست، این آب با دریا هیچ فرقی نداره، آب لیوان با آب دریا یکیه، ولی آب لیوان نمیتونه سونامی بشه یک کشور رو با خودش ببره، این اون قوه رو نداره، چون محدوده، چون حدش این لیوانه. علت این که این آب لیوان نمیتونه سیل ایجاد کنه آب بودنش نیست، حدشه. علت این که دریا میتونه سیل ایجاد کنه، سونامی ایجاد کنه، اینه که حدش از حد این خیلی بالاتره. حالا شما اگه یک کمالی رو نمایش بدید، مثلا بگید کمال رؤیت، یک عقاب مثلا بصیرتش، بصرش اینه که از اوج آسمان ها داره روی زمین رو مشاهده میکنه، یه قدرت رو میخواین نمایش بدین، مثلا میگین قدرت، نمایش قدرت مثلا حرکت امواج که میتونه در یک لحظه یک سرزمین رو با خودش بشوره و ببره. ولی تمام این چیزایی که شما دارین ازش نام میبرید، تمام کمالاتی که در عالم هست، اینا تمامش کمالات در ظروفه، کمال در ظرف محدوده. لذا تمام عالم نمایش حق تعالی است در ظروف محدود. پس این حق تعالی نیست، اگر حدشو برداشتی میشه حق تعالی. این همون فرمایش نورانی امیرالمومنینه که میفهمد کمال و توحیدهی نفی و صفات. نفی صفت یعنی بگیم خدا قادر نیست، معنی داره قرآن از اول تا آخر میگه علیم قادر ملک قدوسه. علامه طباطبایی میفهمد چون که صفت محدودیت میاره، نفی صفت یعنی نفی محدودیت صفت، یعنی خدا قادره، ولی کدوم قدرت؟ قدرت لایتناها، ما اصلا نمیتونیم درکی از لایتناها داشته باشیم. لذا ما حق تعالی رو در آینه عالم مشاهده میکنیم، ولی این مشاهده، مشاهده در ظروف محدوده. لذا باید تسبیح کنیم، باید بگیم سبحان الله. سبحان الله یعنی خدا رو در این آینه مشاهده کردم، ولی سبحان الله. لذا تمام عالم دارن میگن، همه دارن خدا رو نمایش میدن از درون خودشون با تسبیح، خدا رو داره نمایش میده. یعنی اگر یک کسی تأثیر گذاره داره حق تعالی رو نمایش میده، چون تأثیر گذار خداست. اگر یک کسی هادیه داره خدا رو نمایش میده، چون هادی خداست. ولی چون این هادیه محدوده، داره میگه این نمایش حق تعالیست، ولی سبحان الله، سبحان الله عما یصفون، خدا از همه توصیف ها منزهه. لذاشون میفهمد این که فقط از تسبیح سخن گفته نه تحمید، اینه. پس یه نور عامه، یه نور خاص، که موضوع سخن اینجا از نور خاصه. بعد در پایان این فراز میفرماید که والله علیم بما یفعلون. علامه میفرماید این بشارته برای اون گروه مؤمنین و ترس برای اون گروه کفار. والله علیم بما یفعلون، خدا از فعل همگان آگاهه. حالا شما میخوای مسیر ظلمت رو برید یا مسیر نور. بعد در آخرین فراز که دیگه عرضمون رو تمام میکنیم، حالا شما ملاحظه فرمایید میخواد توصیف رو شروع کنه. ما الان زمینه سازی کردیم، توصیف. حالا حق تعالی کیه؟ این که نور آسمان و زمینه کیه؟ میفرماید لله ملک السماوات والارض. این اونه. ملک آسمان و زمین از آن خداست. ملک یعنی چی؟ ملک یعنی فرمان روایی. من اینو توضیح ندم، بذارم خدا آیات توضیح بده. الالله المسیر، سیرورت تمام عالم غایتش حق تعالی است. اینم توضیح ندم، توضیحش اینه. الم تر ان الله یزجی سحابا، یه پرانتز خیلی کوچیک من باز کنم، فکر کنم اینو قبلا از بنده شنیدی. قرآن از اول تا آخر معرفی یه شخصیت، منتها اول بسم الله نامشو میذاره غیب. بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیه، هدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. غیب یعنی چی؟ غیب در لغت عرب در مقابل شهادت. شهادت آن چی که ما میبینیم، ما میبینیم ابر میاد باران میباره، ما میبینیم که باران زمین رو سبز میکنه، ما میبینیم که کشت میکنیم، از کشتمون کشت نکنیم که زمینمون سبز نمیشه، کشت میکنیم، بذر میکنیم، زمینمون سبز میشه، آبیاری میکنیم، محصول میگیریم، کار میکنیم، پول در میاریم، مریض میشیم میریم دکتر، دارو مصرف میکنیم خوب میشیم، آب میخوریم تشنگیمون برطرف میشه. اینا همه شهادت. ولی قرآن همه اینا رو یه حاشیه‌ای مهمی بهشون میزنه، میگه یه غیبی پشت پرده همه این شهادت‌های شماست، همه اون اثرهایی که میطلبید مال اون غیبه. لذا قرآن نمیگه ابر میآید باران میبارد، علم تره. بعد جالب میگه علم تره، نمیبینی؟ معلومه که خیلی واضحه. علم تره ان الله یزجی سحابا، آیا نمیبینی که خدا میرانه ابرها رو؟ ثم یؤلف بینه، بعد ابرها رو با هم تألیف میکنه، متراکم میکنه. نمیگه ابرها متراکم میشه، میگه خدا متراکم میکنه. ثم یؤلف، ثم یجعله رکاما، بعد از اینکه متراکم کرد خلل رو ایجاد میکنه. فتر الودق یخرج من خلاله، بعد میبینی که باران از خلال این میاد. اینو نمیبینی؟ و ینزل من السماء ماء، نمیبینی خدا باران میفرسته از آسمون؟ خب حالا این باران چیکار میکنه؟ یه وقت این میشه برف و یخ و سرما و خشکی درختان و رعد و برق و زدن رعد و برق، سوزاندن و خشک کردن، یه وقت هم میشه باران رحمت. میگه فشار کار نوک نیزش هم دست خودشه که اینو رحمتش کنه یا برق کنه بزنه در سر یک کسی. و ینزل من السماء ماء من جبال فیها بردون، یه جای برد میاره، سرما میاره، خشک میکنه همه جا رو. فیصیب به من یشا، با رعد و برق میزنه بر کسی که بخواد. و یصرفه عمن یشا، یصرفه عمن یشا، از هر کی بخواد اون عذابشو برمیگردونه. یکاد و سنا برقه یذهب بالابصار، نزدیکی که اون رعد و برق چشما رو کور کنه. میگه پس آسمان دستشه، باران دستشه، ابر دستشه، بعدم در هنگام بارش جهت بارش هم دستشه که باران عذاب ببارونه، رعد و برق بزنه جانو بگیره، یا رعد و برق بزنه زمین ها رو سبز کنه. یغلب الله اللیل و النهار، نمیگه شب میشه روز میشه. شما تو یه کتاب علمی داریم بگه که خدا شب میکنه روز میکنه؟ یغلب الله اللیل و النهار، خداست که شب و روز منقلب میکنه، شب و میبره روز میده. بعد میگه ان فی ذلک لعبرة لأولی الابصار، کسانی که صاحبان بصیرتن از این عبرت میگه. این هم الله نور السماوات والارض رو تفسیر میکنه. نور آسمان یعنی چی؟ یعنی باران دستشه، جهت باران دستشه، آسمان دستشه. خب این یه مثاله، مهمترین مثال از چون باران خیلی مهمه دیگه، حیات زمین به بارانه دیگه، شب و روز در دستشه. ان نفی ذالک لعبرتن لولز. والله خلق کل دابته، نمیگه موجودات خلق شدن، میگه خدا همه جمنده ها رو خلق کرده. فمن هم من یمشی علی بطنه و من هم من یمشی علی، انواع و اقسام این موجودات که یا با روی پا را میرن یا میخزن. و من هم من یمشی علی اربع، بعد آخرش میگه یخلق الله ما یشا، مشیت خلقت در اختیار مشیت. یخلق الله ما یشا، مشیت مطلقه، یه دونه مشیت توی این عالم هست و تو اون مشیت سیر کرد. ولی با این مشیت های ما، این مشیت های ما جز دردسر هیچ چی نداره، ما هرچی خواستیم که نمیشه، همش دعوا داریم بخوریم. یه بزرگواری دیشب از من این سوالی کرد تو این جلسه صحیفه، یه بزرگوار دیگه هم آیهش رو آورد این نیبود، من جوابش رو بلد نبودم، گفت این استغفار پیغمبر چیه؟ خب آیه اینه، آیه میفرماید که اعلم بدان، شما ببینید تناسب آیه رو ببینید، اعلم بدان انه لا اله الا الله. حالا ببخشید، مثلا اگه من یه دانشجو باشم شما به من بگید که این پسر عمود توی این درس دانشگاهیش رفت دکترا گرفت، تو خجالت بکش. اینجا من بعد از چی خجالت بکشم؟ به قرینه اون مقدمه که شما گفتید باید از درس نخوندنم خجالت بکشم. حالا اگه شما به من فرمودید که این برادرت مثلا 20 سال کار کرده، دوتا خونه داره مثلا تو فلان جا و فلان جا، تو خجالت بکش. اینجا یعنی خجالت بکش از این که از لحاظ مالی مثلا نتونستی به جایی برسی. پس به قرینه اون چیزی که به من گفتید، این که به من میگی خجالت بکش، اینجا این خجالت از چی بکشم؟ از اون قرینه‌ای که در مقدمه گفتید. حالا شما این آیه رو ببینید، اعلم بدان انه لا اله الا الله واستغفر لذنبک، بدان که لا اله الا الله، استغفار کن. چه ربطی اینا من میگه؟ وقتی میگی لا اله الا الله یعنی دیگه لا اله الا الله، اگه غیر از این عمل کردی گفتی لا اله الا من، لا اله الا پول، لا اله الا مدرک، لا اله الا شرط، برو استغفار. لا اله الا الله، یه خدا بیشتر نیست، اگه شما هستی استغفار. این استغفار از بودن خودشه. این همونه که جنید میگه وجودو که ذنب لا یقاس به هی ذنب، وجود تو گناهی که با هیچ گناهی قابل مقایسه نیست. این وجود ما این کار ما رو خراب کرد. حافظ خوب فهمیده میگه بیا و هستی حافظ پیش او بردار، که با وجود تو کس نشنود ز من که منم. ما همه، ما که میگم باشه منم سال، ما همش داد میخوایم بزنیم منم. حاج آقا حمزه میگفت که سیر در نفیه، ما میخوایم اثبات کنیم خودمون رو، ما هر چی یه جور میخوایم بگیم منم هستم اینجا. خب ما اینجا هستیم، دنیا هم اینطور تنگه بهمون دیگه، چون ما خواسته هایی داریم، خواسته هامون هم که برآورده غالبا نمیشه. این خدا هم که کار خودشو میکنه، به داوود میگه تو اراده میکنی، منم اراده میکنم، اگه اراده میخوای بکنی برو اراده کن، که جز تعب هیچی براتون نداره، و اگر در اراده من حل شدی همه عالم به میل تو. اینجا میفرماید که یخلق و مایش، یه مشیت بیشتر نیست، ما این هم مشیت داریم، کجا مشیت نیست. بعد آخرش هم خط میکنه میفرماید ان الله علی کل شیء قدیر، کل شیء، بر هر چیزی خدا قادر است، قدیر. تازه علامه فهمید تحلیل همه ایناست، اطلاق قدرت اقتضا میکنه که هیچ توقفی کار خدا نداره، کار خدا بر هیچ چیز متوقف نیست، ما همه کارها متوقفه. ما مثلا قدرت ساختن یه ساختمون داریم ولی پولشو نداریم، زمینشو نداریم، آدمشو نداریم. قدرت داریم، یعنی قدرت مثلا یه بخشیشو داریم، میگم آقا من میتونم یه ساختمون بسازم، یعنی چی؟ یعنی مثلا مهندس عمرانم میتونم بسازم، اما این توان من، خب پولم میخواد، اینو ندارم. پس من بر کل شیئا قدیر نیستم، من بر نقشه کشی ساختمون قدیرم، یا مثلا معمارم، عالمم، میتونم عوامل کارو جمع کنم یه ساختمون بسازم، اما پولشو دیگه ندارم، زمینشو ندارم، بالاخره یه جای کارم میلنگه. اما الله علی کل شیئا قدیر، خدا قدرتش بر هیچ مقدمه ای متوقف نیست. تمام این تعابیر توصیف اون الله و نور السماوات و الارض. پروردگار به حق محمد و آل محمد دلهای ما رو ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده. صلی الله علی محمد و آل محمد.